الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در معرفی منابع رجالی معاصر که در 200 سال اخیر تألیف شدند، اولین کتابی رو که نام بردیم تنقیح المقال فی علم الرجال تألیف مرحوم شیخ عبدالله مامقانی بود. عرض شد که این کتاب دارای یک مقدمه است در 4 مقام که مقام 4مش که از همه مفصل‌تر هست منابع و اصطلاحات رجالی رو معرفی میکنه. متن کتاب 16300 عنوان رو در تحت عنوان اسامی، کنیه ها و القاب از روات معرفی کرده و اما خاتمه کتاب 10 فائده رجالی رو مطرح میکنه. من فهرست این 10 فائده رو برای شما میخونم. فائده اول، بیان شیوه کلینی در کافی و مراد او از عده در اول اسناد. فائده دوم، بیان شیوه شیخ طوسی و بیان حال اسناد و اساتید و شاگردان و مراد او از عده در اسناد. فائده سوم، بیان شیوه شیخ صدوق و بیان حکم اسناد کتابش. فائده چهارم، بیان اساتید شیخ صدوق. فائده پنجم، راویانی که شیخ مفید از ایشان حدیث نقل کرده است. فائده ششم، تعداد اساتید نجاشی و مباحثی درباره آنها. فائده هفتم، تعیین محمد ابن اسماعیلی که راوی از فضل ابن شازان در اسناد کلینی و کشی. فائده هشتم، تعیین علی ابن محمد در ابتدای برخی اسناد کافی. فائده نهم، برخی از فوائد متفرقه که از کلمات اساتید استفاده شده. فائده دهم، فهرست ضبط نامها در تنقیح المقال و همچنین نامهایی که از مد جا مونده بوده و ایشون به شکل مستدرک در پایان خاتمه آورده در چاپهای قدیم دیده میشه. مطلبی که لازم به ذکر هست و در حوزه شناخت تنقیح المقال بیان اون ضروری هست این است که بر اساس و بر پایه کتاب تنقیح المقال تحقیقهایی را انجام دادن برخی از بزرگان، از جمله مرحوم آقای آشیخ محی‌الدین مامقانی که آقازاده آشیخ عبدالله مامقانی هستند. ایشون به شکل تحقیق متن روی تنقیح المقال کار کردن. علاوه بر تحقیق متن اصلی، بخش زیادی هم عناوین جدیدی رو به کتاب افزودن. در چاپهای جدیدی که از تنقیح المقال داره ارائه میشه توسط مؤسسه آل البیت این اضافات دیده میشه. البته به شکلی عمل شده که متن اصلی با اضافات آقازاده ایشون یعنی آقا محی‌الدین مامقانی کاملا مشخص و جدا از هم باشه و به این ترتیب تحقیق متقن و همراه با تکمیل رو ما در این چاپ شاهد هستیم که این چاپ بالغ بر حدود 50 جلد خواهد شد. اما این کتاب مهمترین مسئله‌ای که براش پیش آمد این بود که مورد نقد و بررسی رجالی بزرگ و معاصر ما مرحوم حاج شیخ محمد تقی شیخ شوشتری قرار گرفت و ایشون با توجه به کتاب تنقیح المقال کتابی رو با عنوان قاموس الرجال تألیف کردند. ماهیت قاموس الرجال اساساً تعلیق و حاشیه و نقدی بر تنقیح المقاله که خودش در چاپهای جدید 12 جلد حجم داره. خب به طبع یک نقد تفصیلی و جامعی نسبت به تنقیح المقال در این کتاب اتفاق افتاده. از خصوصیات چاپ جدید تنقیح المقال این است که مرحوم محی‌الدین مامقانی در زیرنویس‌های این کتاب در موارد زیادی کوشیده تا اشکالات مرحوم شوشتری رو پاسخ بگه و تبیین بکنه که اون اشکالات وارد نیست یا احیاناً خلاف اون رو ثابت بکنه. این ویژگی است که در چاپ‌های جدید این کتاب ما شاهدش هستیم. شناخت دقیق‌تر تنقیح المقال و اونچه که در این کتاب اتفاق افتاده وابسته به این است که ما کتاب قاموس الرجال رو هم وارد بشیم و دقیقاً اونو معرفی بکنیم تا از زبان و از دید او زوایای مخفی تنقیح المقال رو بیشتر آشنا بشیم. لذا معرفی اجمالی تنقیح المقال رو به پایان میرسونیم و وارد میشیم در دومین کتاب مهم و مشهور و پر از نوآوری مرحوم شوشتری که با عنوان قاموس الرجال شناخته میشه. ابتدا طبق معمول معرفی نسبت به مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری داشته باشم. مرحوم آقای شوشتری متولد 1320 هجری قمری در نجف اشرفه و تا مدتی او در اون منطقه تحصیل میکنه و به درجه اجتهاد میرسه و تا مدتها تألیفات مهمی رو ما از او در اون منطقه داریم تا اینکه بعد مهاجرت میکنه به منطقه شوشتر در خوزستان و تألیفات متعددی از او که همه محققانه و دقیق و عمیق هستند به ظهور رسیده تا اینکه نهایتاً در سال 1414 هجری قمری در همون شهر شوشتر از دنیا رفت و مقبره ایشون در شهر شوشتر امروز به عنوان زیارتگاهی برای مردم شمرده میشه و ارادت مردم شوشتر خدمت ایشون زبان زد هست و قابل توجه هست. اما کتاب قاموس الرجال، همچنان که اشاره کردم، مرحوم شوشتری کتاب خودش رو به عنوان تعلیقه و حاشیه بر کتاب تنقیح المقال مامقانی نوشته. مرحوم مامقانی از این جهت که در گردآوری اقوال و مدارک رجالی به عنوان یک کتاب تفصیلی شناخته شد، مورد توجه قرار گرفت. اما در این حال این کتاب تفصیلی از دیدگاه مرحوم شوشتری دارای اشتباهات و تطویل‌ها و زوائدی هم هست که مرحوم شوشتری در قاموس الرجال بنا رو بر این گذاشته که این زوائد، این تطویل‌ها، این اشتباهات رو متذکر بشه. اما علی حال این کتاب درسته که اساساً به عنوان تعلیقه و حاشیه نوشته شده، اما بسا اوقات خودش مستقلن یک نگارش خاص خودش رو در برخی از شرح حال‌ها داره. در بسیاری از شرح حال‌ها شما اینجوری مباحث رو می‌بینید آغاز شده، میگه قال المصنف مطلبی رو نقل می‌کنه و بعد با عنوان اقوله یا چیزی شبیه این رأی خودشو میگه. گاهی وقتی قال المصنف هم نداره، قاله میگه، قاله مطلب رو. این باید روشن باشه واسه عزیزانی که مراجعه میکنن که این گونه موارد تماما نقل قول مرحوم مامقانی است. اما برخی از اوقات که دیده که اصلا یه شرح حال اینقدر اشکالات داره و مشکلات درش هست که به تعلیق نویسی و حاشیه زنی نمیارزه و باید از بنیان دوباره این شرح حال نوشته بشه، مرحوم شوشتری شرح حال مستقلی رو و کاملا استقلالی خودش تألیف کرده. علی ای حال، سوال جدی که مطرح هست این است که مرحوم شوشتری مگر چه مشکلاتی رو در تنقیح المقال دیده که نیاز به این دیده در تألیفی مستقل با عنوان قاموس الرجال اون اشتباهات و اون اشکالات رو متذکر بشه. مرحوم شوشتری در ابتدای کتاب قاموس الرجال نگاه کلی و کلان خودش رو به تنقیح المقال تبیین کرده و اشکالات خودش رو ارائه کرده. ما اشکالات ایشون رو در چند دسته تنظیم کردیم و با تقدیم و تأخیرهایی که در اشکالات وجود داره اونها رو خدمت عزیزان ارائه می کنیم. دسته اول از اشکالات مرحوم شوشتری بر مامقانی این است که کتاب تنقیح المقال به لحاظ تألیفی دارای اشکالاتی هست. این اشکالات به مسئله محتوا بر نمی گرده، بلکه اشکالات شکلی هن. این اشکالات شکلی چند امرن. اولین اشکالی که مرحوم شوشتری داره این است که به لحاظ شکلی توثیقات متأخران رو در کنار توثیقات قدما جمع کردن هیچ فایده ای نداره، دلیل موجهی نداره و صرفاً موجب طولانی شدن بحث میشه. وقتی مثلا ما توثیق نجاشی یا شیخ طوسی یا بزرگان قدیم رو داریم، توثیق افرادی مثل مجلسی یا شیخ هور چه فایده داره؟ و ذکر اینها جز تطویل ثمره دیگری ندارد. مامقانی به لحاظ تتبع بسیار و به لحاظ حفظ امانت این موارد رو جمع‌آوری کرده و دقیقاً مرحوم شوشتری بر اساس دیدگاه خودش کارآمدی این توثیقات هست، انگوش روی این نکته گذاشته و اون رو یک اشکال به حساب آورده. البته ایشون تصریح میکنه در صورتی که توثیق در کلام قدما احیانا روشن و واضح نباشه، مثلا به لحاظ مفهومی یا به لحاظ این که این توثیق دقیقاً به چه شخصی مربوط هست اگر مشکل وجود داشته باشه، در این گونه موارد خوبه که توثیقات متأخرین هم به توثیقات متقدمین افزوده بشه و در کنار هم قرار بگیرن. اما در صورتی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه، چرا توثیقات متأخران هم در کنار توثیقات متقدمان ذکر بشود؟ اشکال دوم شکلی که مرحوم شوشتری به کتاب تنقیح المقال دارن این است که بحث ضبط یعنی تعیین شیوه تلفظ نام راویان در بسیاری از موارد مورد نیاز نیست، به دلیل اینکه خیلی از اسامی چون شهرت دارن و کثیر الاستعمال هستند کاملا تلفظ اونها شناخته شده است و هیچ کس در خوندن اونها دچار مشکل نمیشه. ضبط و تعیین شیوه تلفظ این اسامی لغو است و زائد است و به لحاظ شکلی این کار ناسواب به نظر میاد. البته ظاهراً مرحوم مامقانی خواسته این عنوان رو که همون از ضبط باشه به صورت دائمی جا خالی نگذاره و به تعبیر همه جا به صورت مستمر این رو داشته باشه. بر اساس این نکته ایشون آمده و این موارد بدیهی رو هم حتی ضبط کرده. نکته سوم که اشکال شکلی هست غفلت از ذکر بعضی از عناوین. تنقیح المقال به عنوان یک جامعه رجالی و موسوعه کامل رجالی تألیف شد، لذا باید همه راویان رو در خودش جا بده. اما متاسفانه از دیدگاه مرحوم شوشتری کسانی که در کتابهای رجالی به شکل مستقل شرح حال ندارند، بلکه در ضمن شرح حال دیگری به مناسبتی مثلا به مناسبت ارتباط خانوادگی ذکر شدن، اینها رو مرحوم مامقانی دیگه عنوان مستقل نداده. البته مرحوم آقای محی الدین مامقانی در تصحیحی که ارائه کرده این گونه موارد رو به کتاب افزوده و اینها رو کامل کرده. در اشکالات شکلی چند اشکال دیگه هم هست که انشاءالله رحمان در جلسه بعد اونها رو پی خواهیم گرفت. والحمدلله رب العالمین.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست. بشنوید این صاحب آقا.